مبحث تنزیلات و تأویلات قرآن کریم پیرامون حضرت سید الشهدا علیه السلام. معنای واژه های تنزیل و تأویل و تفاوت آنها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. درود و سلام همه ما بر ارواح مطهر شهیدان کربلا، مخصوصا سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، و درود و سلام ما بر ارواح مطهره همه شهدای اسلام از صدر اسلام تا کنون و از حال الی یوم القیامه، مخصوصا شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که با خون خودشون این انقلاب رو بیمه کردن و خاک ایران عزیز رو از دشمنان این مرز و بوم پاس داشتن و حفظ کردن و نگه داشتن. خداوند انشاءالله روح همه شهدا رو شاد بفرماید و با شهدای کربلا اونها رو محشور بفرماید و ما رو هم مدیون خون همه این شهیدان که عرض کردیم قرار مدهد انشاءالله. بحثی رو که پیش رو داریم بحثی است پیرامون تنزیلات و تأویلات قرآن کریم درباره سومین امام شیعیان حضرت ابو عبدالله الحسین سالار شهیدان علیه آلاف و تحیت و ثنا. بحث تنزیلات و تأویلات تا ثانیه‌های دیگر انشاءالله ما از نظر لغت بررسی کوتاهی خواهیم داشت روی این دو واژه و سپس انشاءالله به اصل بحثش خواهیم پرداخت. اصولا صحبت میکنه از آیاتی که در قرآن کریم درباره حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام این آیات یا نازل شده یا اینکه تأویل اونها درباره اون بزرگوار هست. همونطور که عرض کردیم اول یک بررسی چند دقیقه‌ای داشته باشیم پیرامون دو واژه تنزیل و تأویل، بعد انشالله به اصل بحث بپردازیم که به نظرم بحث جالبی باشه که خود ما به عنوان شیعه به نظر میرسه که از بنده و دیگر عزیزان تا حدود زیادی با این بحثا آشنایی آنچنانی نداشته باشیم که باید آشناییت ما با این بحثا زیاد و زیادتر بشه، مخصوصا در برهه کنونی از زمانی که درش قرار داریم. تنزیل در لغت خب معانی داره، معانی متفاوتی داره و عرض به حضورتون که یکی از معانی که براش ذکر کردن این هستش که فرود آمدن رو براش در نظر گرفتن و در جای دیگر می فرماین که ترتیب و از بالا به پایین آمدن، که البته از بالا به پایین آمدن می دونید که یک تعبیر در واقع مادی نیست بلکه یک تعبیر معنوی هست از این قضیه. بعد می فرماین که خود البته صاحبان لغت این بحث رو ندارن، صاحبان تفسیر، صاحبان علم کلام، بزرگان علم کلام و دانشمندان کلامی و بعضی از دانشمندان علوم دیگه می فرماین که خود تنزیل یعنی فرود آمدن در مورد قرآن کریم بر دو نوع هستش. یعنی اگر ما تنزیل رو در مورد قرآن کریم به کار ببریم که عموماً هم به همین صورت هست، به دو نوع هست، یکی نزول تدریجیه، یکی نزول دفعی هستش. نزول تدریجی اینه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در سن 40 سالگی با توجه به اینکه پیغمبر متولد شده حضرت، پیامبر بوده ولی رسماً ابلاغی خودش رو برای دعوت مردم، یعنی رسماً بره و مردم رو دعوت بکنه، مأموریت به این کار پیدا کرده، سر 40 سالگی بوده حضرت در غار حرا. اونجا آیاتی از سوره مبارکه علق نازل شده، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الذی اکرم، الذی علم بالقلم. گفته میشه که 5 آیه از اول این سوره بر اون بزرگوار نازل شده در غار حرا. حالا روایتش مختلف هست، بحث ما پیرامون این قضیه نیست، بس پیرامون این هستش که تعدادی از آیات قرآن کریم که این آیات حسب روایات مشهور هست که اولین آیاتی است که بر قلب مقدس اون حضرت نازل شده، در واقع در غار حرا بوده، عرض به حضورتون که در سن 40 سالگی که پیامبر تشریف بردن و اون آیات رو خوندن بر مردم. بعد به تدریج در هر موقعیتی این نزول صورت گرفته، یعنی از بالا، یعنی از بالا که میگیم بالای معنوی داریم میگیم، چون پایین رو به کار نمیبره. برای چی؟ برای اینکه پایین دون هست، پست هست، در شأن کلام الهی نیست. شأن برای کلام الهی این هستش که از بالا به پایین باشه. میفرماید که بقیه آیات هم عرض به خدمتتون که در موقعیت‌های مختلف مکانی و زمانی بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده در طول 23 سال. دیگه آخرین آیات تقریبا در حجت الوداع بر پیامبر نازل شده، شاید بعدش هم چند آیه دیگه بر اون بزرگوار نازل شده، حالا روایاتش مختلف هست و تموم شد. قرآن کریم شده این قرآنی که امروز دست من و شماست. این نزول تدریجی قرآنه. یه نزول دفعی هم داره، نوع دوم، یعنی دفعتن واحده، یعنی یک جا نازل شده. در سوره بقره شما میخونید، چون حالا بحث ما اصلا سر تنزیل و نزول به اون صورت نیست، میخوایم سریع رد بشیم. شما تو سوره بقره میخونید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، معلوم میشه قرآن در ماه رمضان نازل شده. بعد در سوره مبارکه قدر میخونید که بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، های انزلنا بر میگرده به قرآن کریم، یعنی ما که خداییم نازل کردیم اونو در شب قدر. شما متوجه میشی که قرآن کریم در شبی از شبهای ماه مبارک رمضان که لیله قدر هست، در اون شب بر پیغمبر نازل شده. چطور نازل شده؟ خود سوره قدر میفرماید، میفهمد انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی قرآن کریم ما در شب قدر با پیغمبر نازل کردیم. این دیگه نزول، نزول تدریجی نیست، نزول دفعیه، یعنی یک جا هم قرآن کریم بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده. نتیجه یک بار قرآن کریم یک جا بر قلب مقدس پیغمبر نازل شده، نزول دفعی. در یک جا هم قرآن کریم، حالا کلمه یک جا رو به کار میبریم از این جهت که یعنی نوع دوم داریم میگیم، نوع دومش اینه که قرآن کریم در طی 23 سال تدریجا آیه به آیه در موقعیت‌های مختلف بر پیغمبر نازل شد. خب این معنای بسیار بسیار مختصر تنزیل، نزول، انزال تماما از یک خانواده اینها هستن، از خانواده نزلن. در مورد قرآن کریم به همین تقسیمی که عرض کردیم. اما کلمه تأویل با همزه، ریشه کلمه تأویل اوله هست، اولو چجوری می نویسن؟ تشدیدشو بردارید میشه اول یا اولا. اول با همزه به معنی بازگرداندن و ارجاع دادن اومده. در فرهنگ قرآنی کلمه تعویل توی قرآن کریم نسبتا زیاد به کار رفته. در سوره حضرت یوسف علیه السلام این کلمه به کار رفته، در سور دیگر به همین صورت. تعویل رو دانشمندان بزرگ اینگونه معنی میکنن که تعویل عبارت هست از بیان حقیقی ما اراد الله. یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی از نزول فلان آیه یک اراده ای داشته، یک نظری داشته به قول ما، به قول معروف یک خاصه ای داشته. اینو بهش میگن ما اراد الله. ما اراد الله یعنی آنچه که پروردگار متعال اراده فرموده. از نزول آیات یه اراده ای پروردگار داشته. باید بدونیم که این ارادت الله چیه، ما اراد الله چی هستش از نزول فلان آیه. اینو بهش اصطلاحا میگن تأویل، که تأویل عبارت خیلی ساده ترش، یعنی معنای ساده ترش، یعنی رجوع دادن اون چی که در دل این کلمه هست به اصل خودش، در دل این آیه یا کلمه یا واژه‌ای که هست به اصل خودش، که ما ببینیم که این معنای اصلی این قضیه چی هستش. در قرآن کریم خب میدونید ما در تقسیم نوع اول که گفتیم که قرآن کریم نازل شده بر پیغمبر، تمام این 6236 آیه یا 6666 آیه که بعضی وقت قرآن و بعضی جا اومدن آیات بزرگ رو تیکه تیکه کردن، کوچیک کوچیک کردن، نه این که قرآن ها با هم تفاوت بکنه. مثلا یه آیه ما داریم در سوره مارکه بقره یک صفحه قرآنی رو تشکیل میده، اومدن بعضی از اینها که نوشتن اومدن این آیه رو مثلا سه قسمتش کرد. بعد خب تعداد آیات صحیح تر همون 6236 آیانی که مشهورتر این هست. حالا در بحث تنزیل تمام آیات قرآنی شما میدونید که به هر حال نازل شده، یا این نزول که ما داریم میگیم هم نزول دفعی بوده هم نزول تدریجی بوده. پس عبارت تنزیل رو میتوانیم، یعنی صحیحش هم همینه، باید هم این کار رو بکنیم، برای همه آیات قرآنی به کار ببرید. یعنی بگیم همه آیات قرآنی کردیم دارای تنزیل هست، نازل شده، درست، از مرتبه بالا به مرتبه پایین که قلب مقدس پیغمبر بوده نازل شده، از قلب مقدس پیغمبر هم برای ماها نازل شده، یعنی باز پایین تر آمده برای ماها. این خودش وقتی یک بحث تقریبا میتونیم بگیم اعتقادی و عرفانی داره که بحثش اینجا نیست، چون اصلا صحبت ما، بحثمون، موضوع بحثمون چیز دیگریست. تنزیلات و تعویلات راجع به حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام است، نباید دور بشیم. ولی خب اون سر جای خودش بحث شیرینی داره، خیلی جان. پس این همه آیات قرآن در واقع تنزیل هست. یه عبارت دیگه هم برای تنزیل عرض میکنیم و اون این هستش که با این تعریفی که ما از واژه تنزیل کردیم میتوانیم بگیم که تنزیل را ظاهر قرآن کریم هم میتوانیم بگوییم، یعنی گفته میشه به ظاهر قرآن کریم بگیم تنزیل، یعنی آنچه که معنای ظاهری آیات قرآن کریم هست و با ما داره صحبت میکنه قرآن کریم، ما از قرآن کریم از ظاهر آیات هرچی که میفهمیم همون تنزیله، یعنی نازل شده بر قلب مقدس پیغمبر به همون سبکی که عرض کردیم. پس تنزیل یک معنای اصطلاحیش این هست که مساویست با ظاهر قرآن کریم. دقت بکنید که ما میخواییم به کجا برسیم. من خیلی سعی کردم که اینها رو سبک کنم، نه اینکه خودم مثلا میفهمم چیز سنگین ها، خودم هم چیز سنگین رو نمیفهمم، میخوام اول برای خودم سبکش کردم، میخوام اینجا هم همونی که سبکش کردیم همونو بگیم که همه اون با هم بفهمیم. پس تنزیل یک معنای اصطلاحی هم داره که ما همون ظاهر قرآن کریمه. ظاهر قرآن کریم یعنی چی؟ یعنی همین 6236 آیه که ما داریم میخوانیم، نگاه کردنش فضیلت داره، خواندنش فضیلت داره، حفظ کردنش فضیلت داره، خواندن با معانی و تدبر کردنش هم فضیلت بسیار داره. همین ظاهر قرآن کریم. و چی؟ و معنایی که هر کسی به فرهنگ خودشه. ما نه اینکه فارسی میگی معنای فارسی، ما فارس هستیم، یه نفر ترکه فارس متوجه نمیشه فارسی، اون هم به زبان خودش وقتی قرآن ترجمه شه میشه فرهنگ خودش. انگلیسی، استرالیایی، کانادایی، آمریکایی، روسی، اینا هم هر کدوم وقتی که بخوان قرآن و مسلمان باشن بخوان بخونن باید با فرهنگ و زبان خودشون بخونن دیگه. خب پس اینجوری میگیم که معنای قرآن کریم هم به هر فرهنگ و ملیت و زبانی که باشه همین معنای تحت اللفظی، یعنی همینی که ان الذين قطعا کسانی که آمنو ایمان آوردند و عمل الصالحات و عمل صالح به جا آوردند، مثلا لهم البشرا، برای اینها بشارت است. اینو ذیل آیه مثلا نوشته میشه معنای تحت اللفظی آیه. تحت اللفظی یعنی زیر هر واژه‌ای که نوشته شد. خب این تو هر فرهنگ و ملیتی هم که ترجمه بشه میشه در واقع تنزیل، یعنی میشه ظاهر قرآن، همینی که قرآن نازل شده، این تنزیل. در مورد تأویل که معناشو عرض کردیم گفتیم که خب این در فرهنگ قرآنی هم زیاد به کار رفته، به معنای ارجاع دادن و بازگرداندن آمده که کی؟ که این ما اراد الله رو در دل این آیه که فقط و فقط خدای تعالی میدونه دیگه. اون با تنزیل تفاوتش اینه که تنزیل همه تقریبا یه خود عربی خونده باشن یه خود عربی نخونده باشن، آیات سخت‌تر باشه، به هر حال نیاز به درس عربی باشه و تحصیل عربی باشه، پله‌های بالاتر از اون اهرم‌های لازم برای تفسیر که میگن عربی هست، دانستن شأن نزول، یه مقدار خوندن تاریخ اسلام هست و غیره، اینو متوجه میشه آیه. اما در مورد آیاتی که دارای تأویل هست باید ارجاع داده بشه. برای چی ارجاع داده بشه؟ برای اینکه این آیه‌ای که دارای تأویل هست یک ماعرادی داره که اون ماعرادش ناشناخته است. اینجا نگه دارید جمله رو، خواهش میکنم، یه تیکه‌ای رو عرض میکنیم، بعد خواستیم که این دفعه یه وقتی هم از آخر به اول بگیم. پس قرآن کریم همه آیاتش تنزیلی است، نازل شد روز تدریجاً و دفعتاً، اما در همین قرآن کریم که آیاتش نازل شده یک سری آیاتی هست که دارای تأویل هست و خداوند متعال از این آیات در مورد مفهوم و معنای خاص این آیات معرادی داشته که اون معرادش ناشناخته است. برای کی ناشناخته است؟ این دقت بشه، برای بنده و شمایی که ارتباطی با خدای تعالی نداریم. ارتباطی نداریم یعنی چی؟ یعنی نه فرشته‌ای بر ما نازل میشه، نه جبرئیل بر ما نازل میشه، نه ملک نازل میشه، نه خداوند با من و شما مستقیم صحبت میکنه، نه پیغمبر هستیم، نه جانشین پیغمبر هستیم. اما یک عده‌ای که خداوند تبارک و تعالی با اینها در ارتباط هست و نوع ارتباطش حالا هر جوری میخواد باشه باشه، مثلا یا با جبرائیل علیه السلام یا با ملک یا خود خدای تعالی مستقیم باهاشون صحبت میکنه، یا اینکه از طریق پیغمبرش این علم رو به اونها داده. علم چی رو؟ علم به تأویل رو، یعنی دانستن تأویل که حالا شما مساوی میذارید کلمه تأویل رو، یعنی ما اراد پروردگار رو، دانستن ما اراد پروردگار از این آیات، که این آیاتی که داره تأویل هست ما اراد پروردگار چیه، منظور پروردگار از این آیات چی بوده، آیا همین ظاهرش بوده؟ میگیم نه، این ظاهر هست، ظاهر را نمیخواهیم برطرف کنیم. اگر کسی یادداشت میکند باید زیر این جمله خط بکشه که ما تنزیلات رو نمیخواهیم حذفش بکنیم. تنزیلات هست، همه آیات نازل شده، فلان فلان عرض کردیم، معانی ظاهری داره، همه رو چشم ما، اما آیاتی که معنای تأویلی داره، ما ارادی داره که ما بهش آشنا نیستیم و این ما اراد اونایی که با پروردگار در تماسن و در تماس بودن و ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داشتن، اینها آشنا هستن، از اونها باید بپرسیم ما اراد پروردگار از این آیات چی بوده. دقت بکنید در این آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، چون میخوایم گفته های خودمون رو مستند کنیم، دقت بکنید که آیا این حرفایی که ما میزنیم، خب خیلی ها اصلا در سطح تهران و یا شهرهای دیگه وقتی که شروع میکنن مثلا سخنرانی میکنن، مثلا یه تریبونی که میبینن یا یه صندلی، عرض به خدمتتون که یهو از خودشون شروع میکنن تراوش علمی کردن و تراوش ذهنی کردن، یک حرفایی میزنن که تو دکان هیچ بقالی پیدا نمیشه. هر کتابی هم شما میری میخونی اینه، اینها نیست. مثل بعضی مده ها که یه چیزهایی میخونن که واقعا انسان هر مقتلی رو میخونه پیدا نمیکنه. یه وقت مدهی بود به من همچین میگم، گفت آقا ما میخوام این دفعه یک مقتل جدیدی راجبه امام حسین بخونم، جدیده که کسی نخونده. گفتم خب امام حسین که یه بار که بیشتر کشته نشده، که یه بار هم حاضر نشده صحنه کربلا، ما دیگه جدید که راجبش ندیم، که اون هر چی که هست همونه. مگه شما بگی آقا ما یه مقتلی پیدا کردیم که تو اون مقتل اینو نوشته؟ گفت نه، خودم به هر حال گریوندن مردم ثواب داره، ما بالاخره یه چیزی ساختم که بیام بخونم. خب یه ادم اصلا پشت تریبون که قرار میگن یا بالای منبری خدای نکرده، الان هم ما زیاد داریم این قضیه رو و زیاد هم مشاهده میشه تو دانشگاه ها. در همین شهر قم که مرکز عرض به خدمتتون که علم هست واقعا، در جوار حضرت معصوم سلام الله علیها، شنیده میشه که در دانشگاه آزاد بعضی از دانشگاه ها تو همونجا در رشته های علوم قرآنی اساتیدی اونجا اومدن دارن تدریس میکنن، چیزهای از خودشون در میارن میگن که اینا تو دکونش بقالی نیست، در هیچ جا مشاهده نمیشه. دانشجو هم چون خب سواد لازم رو نداره، ترم اول ترم پنجم اون هرچی بشه، چون عمدتاً هم تکنیکا برای مدرک میرن مدرکو بگیرن، اصلا توجه نمیکنن چی میگن، میگه اگرم اعتراض کنی نمره این واحد به اون نمیده، نمیتونی واحد پاس کنی، کار نداری. ما میخوایم حرفی که میزنیم رو اول مستندش بکنیم از قرآن کریم و روایات و تاریخ، اون وقت بیایم جلو صحبت کنیم ببینیم که آقا مشکلی هم اگه باشه، اشکالی هم اگه باشه، شبهی هم اگه باشه، انشالله به یاری خدای تعالی جواب بده و نتیجه هم که میخوایم بگیریم نتیجهی باشه که واقعا مستند باشه، یعنی با دلیل همراه باشه، بنشینه به ذهن انسان. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب، اوس پروردگاری که نازل کرد بر تو ای پیغمبر کتاب رو، یعنی قرآن کریم رو، منه آیات محکمات، در اون کتاب دو دسته آیات براش ما گذاشتیم، یک آیات محکمات، خود قرآن داره تقسیم میکنه ها، هن ام الکتاب، این آیات محکمات ام الکتاب کردیم. ام یک معنایی داره، من نمیخوام واردش بشم، معنای وسیعی داره در لغت، شعبرم ظاهرن مدن بهش ام گفتن، خیلی چیز داره بهشون، مادر رو بهش ام میگن و غیره، کار ندارم نمیخوام وارد این بحث هستم بشم. دقت بکنید ام الکتاب یعنی مرکزیت و محوریت رو به این آیات دادیم و این آیات محکمات رو به گونه ای قرار دادیم که بشود آیات دیگر رو با اینها محک زد، سنجید، از روی اینها اونها رو در واقع تبیین کرد، تفسیر کرد، البته کسانی که می توانن این کار رو بکنن که حالا خواهیم گفت چه کسانی. این مال تقسیم اول که خود قرآن کریم در آیه مبارکه 7 سوره آل عمران این کار رو انجام داد، منها آیات محکمات، هن ام الکتاب، محوریت و مرکز ایناست، و اخر و متشابهات، آیات دیگری هست در قرآن کریم که اینها دسته دوم ای پیغمبر اسمش آیات متشابهات هست، آیه متشابه. خب اینو ما در قرآن قرار دادیم، حالا برای چی؟ باز ببینید این بحثارم اتفاقم بنویسی که من بعضیش میگم بحثی داره، یه وقت نمیخوایم پوز بدیم، چون خود این مسائلم تو سخنرانی هست که یکی میخواد مثلا پوزی بدیم یا آقا اینم بحثی دارد مثلا فلان، نمیخوایم پوز بدیم، واقعا بحث اینجا هست، شما حتما اینها رو بنویسید، محکم و متشابه، بحث مفصل داره، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان رحمت الله علیه بحث مفصل کرده، مفسرین دیگر هم بعضن همینطور، اهل سنت هم مثل فخر رازی پیرامون این قضیه بحث کردن. البته نتایجش تقریبا یکی هم هستا، گیرم به خود حالا با هم دیگه شیعه و سنی تفاوتایی با هم دارن، تو خود شیعه هم بین برای محکم و متشابه یه خود همچین اختلافاتی جزئی داره. خب این بحثم یادداشت کردید، یه بحث دیگر هم می‌نویسیم که اینم یه بحثی که اینجا ما وارد نمی‌شیم، چون میگیم موضوعمون در مورد امام حسین علیه السلام هست، نمی‌خوایم وارد این بحث‌ها اصلا بشیم، نه اینکه بحثی نداره یه وقت کلکی بگیم. اون بحث چیه؟ اون اینه که چرا محکم و متشابه در قرآن وجود داره و خدای تعالی آیاتو به دو دسته در قرآن تقسیم کرده. اینم یه بحث. اینایی که محققن علاقه به تحقیق دارن اینا جالبه که حالا بعدها میتوانیم با هم عرض به خدمتون که اینها رو روش صحبت بکنیم. ادامه آیه دقت بکنید، تقریبا یه مقدار فلسفه وجودی محکم و متشابه رو بیان میکنه. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. میفرماید و اما الذین فی قلوبهم زیغون، یه گروهی هستن که دلشان اینا میل به باطل داره. اینها وقتی که میان رجوع به قرآن میکنن، هدفشون فراگیری قرآن و ترویج قرآن، فرهنگ قرآن اینا نیست. اینها آدمای بلایی هستن، آدمای دغلی هستن. دقل و بلاش را کجا در میاریم؟ فی قلوب هم زیغون. اینا وقتی که سراغ قرآن کریم میان، اینها میخوان بیان از دل قرآن کریم آیاتی رو بگیرن، از اون آیات بر علیه قرآن کریم و بر علیه مسلمون ها مخصوصا جامعه شیعه استفاده بکنن. میفرماید که و اما گروهی که در دلشان میل به باطل است، از پی تشابه میرن، یعنی دنبال آیات متشابه میرن، برای اینکه خب فضا عوض بشه، خسته نشیم، یه مقدارم دوستان یه جابجایی صورت دادن، یه مقداری تشریف بیارن جلوتر که جمعیت بتونه که بشینه. یک صلوات محمدی بفرستی تا ادامه شرح. یک صلوات دیگه هم بلند بفرستی. صلوات سوم هم برای شادی روح بلند شهدای کربلا بلند خط بفرمایید. پس و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. و اما گروهی که در دلشان میل به باطل هست، از پی متشابهات میرن، سراغ آیات متشابه میرن تا به تأویل کردن، تا به تأویل کردن آن در دین راه شبهه و فتنه‌گری پدید آورن. یعنی میدونن که این آیات یه آیاتیه که یه چیزی تو دلش هست، فقط ظاهر نداره، یک باطنی هم داره. سراغ اینها میرن، هر چی خودشون میخوان به این آیات منتسب میکنن، برای مردمی که عواما سواد ندارن میخونن و اینها رو منحرف میکنن. بعد میفهمد که این کار رو اینا انجام میدن. پس این تا حدودی یه مقدار خیلی کمی فلسفه وجودی آیات محکم و متشابه هم حداقل تیتراجش مشخص شد که گفتیم بحثی دارن. اینا بذاریم کنار. ادامه آیه اینی خیلی جالبه، میفهمد که وما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. میفهمد که در حالی که اینجور هست که آیات نوع دوم، یعنی آیاتی که ما ارادی داره، یعنی ما ارادش رو من و شما نمیتونیم به دست بیاریم، خود آیه چون میفهمد، حالا عرض میکنیم، باطنی داره، تأویلی دارد، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. می فهمد که تأویل این گونه آیات رو فقط و فقط یک، خدای تعالی می داند، دو، و راسخون فی العلم، کسانی که راسخن در علم، یعنی علم کلن در تحت اختیار این هاست. به قول معروف ما میگیم آقا علمو از این ورش رو سوراخ کرده، از اون ورش در اومده، هیچ چیز بر اینها پوشیده نیست، در این زمین ها مخصوصا. این راسخانه در علم میدونن تعویل چیه. یک، حالا که تعویل متوجه شدیم، یه معنای دیگه هم میکنیم. از تعویل به معنای باطن هم بیان شده در اصطلاح، در بعضی از لغات، در بعضی از تفاسیر. باطن که جمعش هم بطون هست، باطن ها، اینها تعبیر شد، گفته شده تعویل همون باطن قرآن کریم هست. اینم تا اینجا داشته باشید. من یک تعریف دیگم بکنم که خیلی جاها دیدم که وقتی که تفاسیرم نوشتم متاسفانه این واژه رو ننوشتن دوستان خوب ما، وقتی مثلا میخوام اینا که خب این واژه یعنی چی، اینم توضیح بدیم، بریم سراغ تقریبا وارد کم کم اصل بحث بشیم. یه واژه‌ای هم ما داریم به نام شأن نزول. شأن نزول عبارت از موقعیت یا مقامی هست که در ارتباط با اون آیه یا آیاتی نازل شد، یه آیه یا چند آیه نازل شد. پس شأن نزول عبارت است از موقعیت یا مقامی هست که در ارتباط با اون موقعیت یا مقام یه آیه یا تعداد آیاتی نازل شده. فرقم نمی کنه که اون مقام یا موقعیت مقام بدی بوده باشه، موقعیت بدی بوده باشه، یا مقام یا موقعیت خوبی بوده باشه. حالا همه اینا رو من توضیح میدم. یه حادثه ای اتفاق میفته یا بناس اتفاق بیفته، آیه‌ای در مورد اون حادثه نازل میشه. خب اینو بهش میگن این آیه شأن نزول دارد، یعنی حادثه ای اتفاق افتاده، بلا فاصله که این حادثه اتفاق افتاده فلان آیه نازل شده، میگن آقا این آیه شأن نزول دارد. بعد میان سنی و شیعه رو شأن نزول این آیه، سنی و شیعه بحث میکنن، میگن آقا شأن نزول این آیه چیه، کجا بوده، چه زمانی بوده و کیا به چه کسانی، به یه نفر یا کسانی مرتبط میشه. این سوال براشون مطرح میشه. حالا عرض میکنیم اینجا یه تیکه ای را میگیم. همه آیات، این یادتون باشه، همه آیات لازم نیست دارای شأن نزول باشه. ما آیاتی هم در قرآن کریم داریم که شأن نزول نداره. مثل چی؟ مثل سوره مبارکه حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. نه موقعیت مکانی داره، نه موقعیت زمانی داره، نه راجبه کسی میخواد بشه، نه خدای تعالی عرض به خدمتتون این که خواسته که این آیهش بر قلب مقدس پیغمبر نازل بشه و بعدم دستور بده که آقا اینو تو نمازشون همه باید بخونن تا نمازشون صحیح باشه. حالا دقت کنید، چند تا مثال میزنیم که بحث تأویل بهتر، معذرت میخوام، شأن نزول بهتر تو اذهان بنشینه. ببینید یه حادثه ای راجع به یک شخصی اتفاق افتاده، تا اتفاق افتاده آیه‌ای بر پیغمبر نازل شده، پیغمبر با تعداد افرادی که دورش بودن از منزل اومده بیرون، فرموده بریم به سوی مسجد ببینیم این آیه‌ای که الان نازل شد چه کسی، مربوط به چه کسی میشه یا به چه کسانی. آمدن دیدن تو مسجد امیرالمومنین السلام بوده، چه اتفاقی افتاده، همه دویدن جلو تعریف کردن یا رسول الله، امیرالمومنین السلام داشت نماز مستحبی میخوند، سر رکوع بود، یا نفر سائل اومد تو مسجد شروع کرد به گدایی کردن، به قول ما نه اون تکدیگری، گدایی کردن، پرسیدن، پرسش، میگه من مسکینم به من کمک کنی، هیچ کی کمک نکرد تو مسجد، چون مسجد همه که توش نماز نمیخوندن که، یه نشسته بودن کارهای دیگه انجام میدن، صحبت میکردن فلان، مسجد قبلا اینجوری بود. گفت که آمد و گفتن که آمد و خیلی اصرار کردی، کسی کمک نمیکنه، و رفت طرف حضرت داشت نماز میخون، اونجا هم سوال کرد اینا، حضرت سر رکوع دست مبارکش دراز کرد، انگشترش نشون داد به این سائل، سائل اومد انگشتر تو انگشت حضرت در آورد و رفت. حضرت هم پس این آیه در مورد خود حضرت میدونست و پیغمبر اکرم میخواد برای مردم اینو روشن بکنه که آیه در شأن کی هست، که تازه بازم بعدها این همه انقلاب توش بوده و هست از طرف مخالفین اون بزرگوار. این آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این یه حادثه اتفاق افتاد در شأن یه نفر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. حالا معنی آیه چی هست اینا کاری نداره. جایی حادثه اتفاق نیفتاده خداوند متعال به مناسبتی آیه رو نازل فرموده، عرض به خدمتتون که میخواد توجه بده نسبت به قیامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. روزی که تو میبینی که مردم بسان مستانن ولی در واقع مست نیستن، روز قیامت. اولین آیه تقریبا از سوره مبارکه حج، یا اولین آیه دومین آیه مثلا از سوره مبارکه حج، راجب یه شخصی که بد شخصی هم هست. آیه نازل شده شأن نزول داره، این شخص بد شخصی هم هست، الان هم در دوزخ برزخی هست. آیه نازل شده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تبت یدا چی؟ ابی لهب و تب. درباره موقعیت خوب حضرت جای پیغمبر خوابیده، ان الله اشترى من المؤمنین به انفسهم الی آخر آیه، که آیه نازل میشه در شأن امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که به جای پیغمبر خوابیده. ببینید اونی هم که حتی شأن نزول ندارد، اما عرض کردیم که هیچ اتفاقی هم نیفته، شأن نزول نداره، مثل سوره حمد مثلا. ما چون حالا بحثمون اینها نیست، میخوایم که فقط ذهنمون آماده بشه و این واژه ها رو بشناسیم، یه نتیجه بگیریم. اینو گفتیم که اولا به تنزیل همون ظاهر آیات گفته میشه، به تأویل باطن آیات گفته میشه، و همچنین بطن قرآن کریم هم که در روایات اومده اگه رجوع میکنید یه وقتی، یه وقت نه حیرت زده نشید، بطن قرآن یعنی همون تأویل قرآن، باطن آیات یعنی تأویل قرآن، بطن قرآن یعنی تأویل قرآن. این هم گفتیم که بعضی آیات دارای تأویل هستن، یعنی غیر از اون معنای ظاهری خودشون یک معنای دیگه ای دارن که اون هم معراد پروردگار هست. بعضی هم فقط همون تنزیل هستن، این هم معنای ظاهری رو دارن که دارن. نگاه کنید به این حدیث شریف، این هم من مثالش البته بزنم. مثلا ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمد که وم فغسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، پس بشورید صورتهای خودتون و دستهای خودتون تا مرفقها، یا از مرفقها. حالا عرض به خدمتون که اینجا الا رو معنی میکنن از مرفقها بنابر مسئله عدم. ببینید فمسحوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، آیه در مورد وضو نازل شده، اما ما اراد پروردگار همون ظاهر آیه است، یعنی فقط راجب وضوست، دیگه راجب هیچی دیگه ای نیست. ما هیچی از راسخان علم در زیر آیه شریفه نداریم، در زیل آیه شریفه، که بگن آقا این آیه تعویل چیز دیگه است. نه، میگن آقا این تعویل نداره، همون تنزیل، ظاهرش هم همون معراد پروردگار. این هم عرض بکنیم یک حدیثی میخواستیم بخونیم یادمون نره. این نتیجه رو هم گرفتیم که آیات متشابه حتما دارای تأویل هستن، یعنی حتما یک باطنی دارن که ما از اونها اطلاعی نداریم. یا آیه متشابه هم مثال میزنیم، آیه متشابه چه آیه ای؟ عرض کردم نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، ولی چون ممکنه متوجه نشین داریم عرض میکنیم. آیه متشابه اون آیه ای که ما معنای ظاهرش رو متوجه نمیشویم. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه کوتاه مثل این ان الله یحول بین المرء و قلبه، قطعا خدای تعالی بین مرد و قلبش در جریان هست، در دوران هست. خب ظاهرش نمون چیز نمیفهمیم از این. یا حالا میگید شما آقا آیه وسیع تری، آیه سوره مبارکه نور، الله نور و سماوات و الارض، مثل نورهی کمشکات فیها المصباحون المصباح از زجاجتون زجاجه الاخر آیه. شما اینو واز کنید تو قرآن رو بخونید، اگه ظاهرش چیزی فهمیدی، اومده این خدای تعالی به نور تشبیه کرده، الله نور و سماوات و الارض، در حالی که خدای تعالی نور نیست. و بعد مثال زده نور خدای تعالی مانند چیه و چراغی که توی چراغی باشه. لا اله الا الله. اگه ظاهر آیه رو بگیری اصلا همونی که قرآن فرمود، یعنی عده بیان ظاهر آیه رو بگن بعدتر گمراه میشن. باید دقت کرد رفت سراغ کسی که معنای این آیه رو میدانه و مفهوم آیه رو ببینید که مفهوم آیه چی هستش، ما اراد پروردگار چی. این حدیث رو بخونیم و یک جمله دیگه بریم سراغ اصل بحث. معذرت خواهی هم میکنیم اگر یه مقدار طولانی شد، عذرخواهی میکنم. وسائل شیعه 30 جلدی رو داریم عرض میکنیم، چون 20 جلدی هم داریم. جلد 27 از وسائل شیعه 30 جلدی، صفحه 204. قال النبی صلی الله علیه وسلم ان منکم من یقاتل علی التأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. همین حرفا زدیم، گفتیم حرفامونو مستند بکنیم. خب چند تا حدیث از شیعه و سنی در این زمینه تأویل و تنزیل نقل شده، در همین موردی هم که داریم میگیم. این یه دونه از اون احادیث هست که ما از وسائل شیعه خوندیم تو میزان الحکمه. البته من یه دفعه دیدم، این دفعه دیگه هرچی گشتم پیدا نکردم متاسفانه، ولی هست. از اهل سنت هم در این زمینه حدیث داریم. القدیر نقل کرده حدیثش، پیغمبر میفهمد که قطعاً از شماها کسی است که می جنگد بر اساس تأویل قرآن، کما قاتل تو علا تنزیلهی، همونطوری که من برای تنزیل قرآن جنگیدم. او برای تأویل قرآن می جنگه، من برای تنزیل قرآن جنگیدم. بعد حضرت معرفی هم میکنن و هو علی ابن ابی طالب علیه السلام، و او امیرالمومنین علیه السلام. اینو میگه به همه اونا، حتی احادیث سنی هم داره، شیعه هم احادیث دیگر هم داریم که حضرت همون یه کسی که این میجنگه برای تأویل قرآن همونجوری که من برای تنزیل جنگیدم. ابوبکر تو مجلس منشو یا رسول الله منو میگی؟ حضرت همون نه. عمر منشو گفت منو میگی؟ حضرت همون نه خیر. بعد فهموندن پس کیو شما منظورت؟ حضرت اشاره کرد به امیرالمومنین که داشتن ظاهرا پینه میزدن، به وصله میزدن به کفششون مثلا، یا به لباسشون مثلا پینه میزدن، مثلا وصله میزدن مثلا. اینجا میفهمن و هو علی ابن ابی طالب. یعنی چی این حدیث؟ یعنی قرآن یک تنزیلی داره، یک تأویلی داره. پیغمبر برای تنزیل قرآن جنگید. یعنی چی؟ یعنی که خود قرآن بیاره معرفی کنه. ظاهر قرآن، آقا این ظاهر قرآنه، از جانب خدای تعالی اومده، دارای آیاتی هست برای سعادت بشر. بفرمایید. انقدر با مشرکین و کفار جنگید تا این قرآن رو جا انداخت. امروزه بعد 1400 سال قرآن عرض به خدمتتون که در بین مسلمان‌ها هست، هیچ گونه تحریفی هم درش صورت نگرفته. درست؟ به حضرت امین سلام الله علیه در حدیثی هستش که همین هم که عرض کردیم، مثل همین حدیث یا تو همین حدیث که داره میفهمد کسی هم هست که او علی بن ابی طالب علیه السلام هست، برای تأویل قرآن میجنگه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه ما اراد پروردگار رو برای مردم تبیین و تفسیر بکنه میجنگه. بگه الله نور و سماوات و الارض یعنی چی؟ بفرماد که کاف ها یا انصاد یعنی چی؟ بفرماد حامیم یعنی چی؟ بفرماد که تاها یعنی چی؟ مثال عرض میکنه، بیاد اینا رو تبیین کنه، برای این میجنگه. پس یه عده‌ای هستن که نمیخواهن تأویل قرآن، یعنی ما اراد پروردگار، در جامعه جا بیفته و به گوش کسی برسه. چرا؟ کرکره‌های دکوناشون میاد پایین دیگه، دکوناشون تعطیل میشه. دکونو که داریم میگیم مثال و کنایه است داریم عرض میکنیم، با اهداف اونا سازگار نیست. ولذا برای اینکه تأویل قرآن بین مردم روشن نشه، تأویل آیات قرآنی، میاد با کسی که بخواد برای تأویل بجنگه باهاش میجنگن. ولذا هر سه تا جنگ، جمل، نهروان، صفین، مخصوصا در نهروان حضرت همه برای این بود. تمام نهروانی ها دنبال آیات متشابه رفته بودن، همه از آیات به برای خودشون، به رأی خودشون استنباط میکردن، میگفتن لا حکم الا لله، و میزدن میکشتن مردم، امیرالمومنین هم کشتن. در نهروان نه همینطور بودن، آیات متشابه گفتن، میرفتن دنبالش، همه گمراه شدن. حضرت برای تأویل قرآن با اینها جنگید. که ما اراد پروردگار رو بر اینا روشن میکنه. اینها نمیخواستن بشنون. این بحث ادامه داشت. امام حسن هم که اومد میخواست ما اراد روشن کنه، نذاشتن. زمان خلفا هم نذاشتن، زمان امام حسین علیه السلام هم نمیذاشتن، چون به نفع یک عده‌ای نبود که تأویل آیات روشن بشه، ما اراد پروردگار روشن بشه. این تا اینجای قضیه. پس اینجا که میفهمد کما قاتل تو علا تنزیلهی، تو برای تأویل میچنگی، که اینم روشن شد. حالا دیگه ما اضافه هم صحبت نمی کنیم. هدف از تأویلات قرآن چیه؟ عرض کردم که خود این یک بحثی داره که محکم متشابه، یه مقدارش آیه قرآن مشخص کرده، یه مقدارش هم خطبه 144 که خطبه بسیار عجیب و جالبی است در نهج البلاغه که من همش رو نمیخونم براتون، اون قسمتش که شاهد مثال هست برای شما میخونم. حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 144 نهج البلاغه فیض الاسلام میفرمایند که عین الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا. در این خطبه حضرت هم راسخان در علم معرفی میکنه، کسانی که به تأویل آیات آشناییت دارن، هم اینو معرفی میکنه، هم حضرت ببینید موارد دیگه ای داره که خیلی جالبه که من براتون بیان میکنم. عین الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا علینا ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم بنا یستعت الهدا و یستجل العما ان الائمه من قریش قرسو فی هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولات من غیر. حضرت میفهمد آگاه باشید، معذرت میخوام و از اون عینه من ترجمه کنم چون عین ترجمه رو من آوردم. پس کجاین کسانی که گمان میکنند که آنان در علم، یعنی دانستن بطن قرآن، ما اراد پروردگار، تأویل قرآن کریم، مطلع و استوارن بجز ما اهل البیت. ادعای آنان دروغ و ستم بر ماست، یعنی هیچ کس جز ما اهل بیت که پیغمبر باشه و ما ائمه باشیم از تأویل قرآن آگاهی نداره. هر کیم بیاد بگه دروغه. دقت بکنید، زیرا خداوند ما را برتری داده و ایشان را فرو گذاشته و این مقام و منزلت را به ما عطا فرموده و آنان را از این مقام و منزلت بی بهره ساخته و ما را داخل نموده و آنها را خارج نموده. به وسیله ما هدایت و راهنمایی طلب می گردد و بینایی از کوری و گمراهی خواسته می شود. محققاً اینجور هست که ائمه و پیشوایان دین از قریش هستند که از بنی هاشم به وجود آمده اند. امامت و خلافت بر غیر ایشان سزاوار نیست و خلفای غیر آنان که بناحق روی کار آمده اند برای جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم صلاحیت ندارند. این خطبه 144 نهج البلاغه است از فیض الاسلام. تو این خطبه چی مشخص شد؟ که حالا یه تیکه ما عرض میکنیم تکمله این باشه که در نهج البلاغه من دیدم یا جای دیگه، حالا فرصت نکردم چون میگم بحثمونم این نبود برای شما بیارم. این مشخص شد که آقا راسخان در علم که آیه 7 سوره مبارکه ما آل عمران میفرمود، راسخان در علم پیغمبران و امامان جانشینان به حق پیغمبر. آقا سوال میشه از کجا معلومی رو بفهم اینا راسخان در علمن؟ میگه آقا چون شما آیه قرآن رو، آیه متشابه قرآن رو بذار جلوی این آقایی که ادعا میکنه من خلیفت الله هستم، خلیفه پیغمبر هستم، جانشین پیغمبرم، از جانب خدا اومدم، آیه متشابه رو بذار جلوش، اگر توانست این آیه رو تبیین و تفسیر بکنه، اگر تونست. میگه نمیتونه که. میگه وقتی نتوانست معلومه این دروغ داره میگه، آدم کذابیست، دروغگوه. اون کسی خلیفت الله هست و خلیفت الرسوله که بتوانه ما اراد خدای تعالی رو مثل خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تبیین و تفسیر بکنه. وقتی نتونه که اینجور نیستش. خب این مطلب رو از خطبه 144 عرض کردیم. حالا یه تیکه تاریخی هم میگیم، بعد انشالله ببینیم که چقدر فرصت داریم که بتوانیم انشالله اون بحث اصلی رو دنبال بکنیم. یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام میثم تمار هست. ما وقتی سراغ اصحاب امام حسین یا اصحاب امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام تو تاریخ میریم، خیلی تحقیق بکنیم یه بعد قضیه رو میگیریم میریم جلو. مثلا به ما میگن مالک اشتر، تا میگن مالک اشتر زود یاد قبضه شمشیر، شمشیر رو بکشیم بیرون و بگیم مالک اشتر فقط جنگ، فقط تیمسار جبهه بوده، سرلشکر جبهه بوده. این درسته، سرلشکر جبهه بوده، ولی در تقواج، در زهج، در علمج، در دانستن ما اراد پروردگار چی، تأویل قرآن یعنی فرا گرفته باشه، در دانستن علوم دیگری که نسبت در کنار قرآن هست، یعنی قرآن با اون علوم هست، علم فقه مثلا، علم اخلاق، علم عقاید، در مورد اینا چی میگیم؟ آقا اینا مالکشتر علی حرفا نبوده، مالکشتر فقط جن میزده و میکشته و میرفته جلو. اصحاب دیگر هم هر کدوم همینجور، مثلا میگیم فلان صحابی، میگیم آقا ایشون فقط مثلا جابر بن حیان شیمیدان بوده، اما هیچ وقت راجبه دونستن اعتقادات توسط جابر بن حیان نشستیم تحقیق بکنیم و صحبت بکنیم. میثم تمار چی بوده؟ میثم تمار هم یه آدم مخلصی بوده و عرض به خدمتتون که یار امیرالمومنین علیه السلام بوده و آخرم به خاطر عشقش به حضرت کشته شد. یه کلمه عشق هم بهش می‌بندیم و میگیم تمام میشه میره. اینم شد میثم تمار. چیکاره بوده؟ خرما فروش بوده و اینا. خب آقا میثم تمار با کدوم یکی از علما الان میتونیم مثلا ردیف بکنیم، با مقایسه بکنیم؟ یا با علما که قابل قیاس، اون کسی که ما الان بنده مثلا طلبه ساعت 5 اون دارن درس هم میسن، اما که درسی نخونده بوده که، مثلا خود مرده بوده عاشق بود. شما ببینید صحابی خاصی که امیرالمومنین علیه السلام داشت یا امام حسین علیه السلام داشت، اینا صحابی بودن که صاحب سر هم بودن، موارد و مطالبی نزد اینها بود. ببینید میثم تمار در القدیر داره، در عرض به خدمتتون این که کتاب نفست المستور مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه اونجا اشاره کرده، به نظرم تو منتهی الامال ایشون اشاره کرده باشه، میگه میثم تمار از جمله اصحابی بود که به ابن عباس که نوشتن شیعه و سنی که تفسیر رو نزد امیرالمومنین فرا گرفت ابن عباس و رئیس مفسرین میدوننش، سنی ها 100% قبولش دارن ابن عباس، رئیس مفسری میدوننش، میگه میثم تمار خرما فروش از جمله اصحابی بود که به ابن عباس که شاگرد حضرت امیر سلام الله علیه بود میگفت آنچه میخواهی از تفسیر قرآن بخواه که من قرائت کرده ام بر امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام تنزیل قرآن را و حضرت به من تعلیم فرمود تأویل قرآن را. میگه ابن عباس تو چیز تاریخ داره خیلی جالبه، میگه استنکاف ننمود، چون ابن عباس مقامی داشت، خودش رئیس مفسرین بود، خیلی همه مدن پیشش. میگه با این حال وقتی میثم تمار اومد این حرف زد، رفت قلم و کاغذ اون موقع رو آورد، شروع کرد به نوشتن که آقا بگو ما بنویسیم چیه تأویلات اینا، تا اونجایی که میتونست از میثم یاد گرفت تأویلات قرآنی رو. حالا این بحث ما بود، تنزیلات و تأویلات قرآنی راجع به امام حسین علیه السلام. اگر من آیه رو از قرآن کریم خوندم یه وقت اعرابش یا کلمهش پس و پیش بود، بر من ببخشید، خودتون مراجعه کنید به آیات قرآن کریم، به گفته ای من بسنده نکنید، فقط من صرفا خواستم آیات خونده باشم برای شما باید مراجعه کنید، برای هر جا که میخواد استفاده کنید حتما رجوع به قرآن داشته باشید. عرض کردیم که اول بحث که یا اگه نگفتیم حالا داریم میگیم که آیات قرآن کریم در ارتباط با امام حسین دو نوع آیات هست. یکی آیات تنزیل یا تنزیلی یا تنزیلات قرآن راجع به اون حضرت هست، آیاتی که شأن نزولش راجع به اون بزرگوار و اهل بیت هست، ظاهر آیه. این دسته از آیات قرآن وجود داره. جالبه که اهل سنت دانشمندان بزرگشون راجع به این قضیه وارد میدان آمدن، بعد تو میدان آمدن بحث کردن که آقا این آیات فلان آیه فلان آیه است که حالا ما انشالله چندشو خواهیم خون. دسته دوم آیاتی است که آیات تأویلی است راجع به حضرت، یعنی مبینین واقعی قرآن کریم که راسخان در علم باشن برای ما بیان کردن که آقا این آیات در ارتباط با حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام است، یعنی ما اراده پروردگار از فلان آیه امام حسین علیه السلام بوده. حالا این آیات هم انشالله ما اینجا بازگو خواهیم کرد در جلسات آینده انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.